للعالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. درود مبارک امیر المؤمنین یکی از ویژگی هایی که برای محبوب ترین عباد خدا بیان می کنند در خطبه 86 مسئله یقین اونهاست که در حقیقت آخرین درجه و منزله ایمان و در توضیح یقین هم اهل لغت هم اهل تفسیر هم کسانی که با عرفان مثبت شیعی یعنی عرفان اهل بیت سر و کار دارن می‌فرمایند یقین یعنی اون قبول، پذیرش و باوری که مطلقاً شک در آن وجود نداره. و می‌فرمایند یقین به معنای حقیقتی است که ثابت و پایدار در قلب، خطری او رو تهدید نمی‌کنه و به معنای آشکار بودن و روشن بودن و واضح بودن حقیقت که اگر همه عالم جمع بشن بخوان این حقیقت روشن رو، این حقیقت آشکار رو از قلب بگیرن نمیتوانن، چنین قدرتی ندارن. با توجه به این معنایی که از یقین شده بهتر روشن میشه که چرا امیرالمؤمنین یقین این انسانهای والا رو مثل زدن به نور خورشید و هو و من الیقین علی مثل ضوء الشمس. این انسان والا، این محبوب ترین عبد خدا در مسئله یقین مانند نور خورشید، یعنی همینطوری که ما 12 ظهر اول صبح بعد از ظهر نور خورشید رو میبینیم و باور داریم و علم به این نور داریم، با چشمم داریم میبینیم این معلوم علممون رو، حالا 6 میلیارد جمعیت هم جمع بشن و بخوان این باور ما رو برگردونن و به ما بقبولونن که هیچ نوری وجود نداره، شعاعی وجود نداره، روشنایی وجود نداره، نمیتونن برگردونن. یقین اونها براشون مثل نور آفتاب در روز میمانه، از دست نمیره این یقین. یعنی وسوسه ها و سفسطه ها و خناسگری خناسان نمیتونه یقین اونها رو از بین ببره. حالا مسئله اینه که این یقین رو از کجا به دست آوردن؟ خب در امت اسلام این یقینی که اهل یقین به دست آوردن یا به دست میارن، بالاترین منبعشون قرآن کریمه و فرهنگ پاک اهل بیته. نمیشه یه آدم با انصافی به عمق آیات قرآن و به عمق فرهنگ اهل بیت به توفیق پروردگار برسه و به حقایقی که قرآن مطرح کرده، حقایقی که اغلبش دیدید در قرآن همراه با دلیل، همراه با برهان، و این یقین به دست آمده اون هم از منبعی مثل قرآن، اهل بیت و تفکر و اندیشه صحیح خود انسان چطور سفسطه و وسوسه میتونه به این یقین ضربه بزنه. خب برای یقین همونطوری که میدانید و زیاد هم شنیدید، سه مرحله بیان شده. للیقین ثلاث و درجات، الاولا علم الیقین و هو العلم الذی حصل بالدلیل. علم الیقین یعنی علمی که با دلیل برای انسان حاصل شده. حالا این دلیل، دلیل علمیه، دلیل عقلیه، دلیل طبیعیه، دلیل ریاضیه، هر دلیلی که برای اثبات حقیقتی کمک کرده، خب این میشه علم الیقین. یه دلیل روشنی که برای تعریف این سه مرحله میارن که اغلب هم به این دلیل متوسل شدن، مرحوم مجلسی هم در جلد 70 بهار صفحه 135 به این دلیل اشاره کرده، اینه: علم الیقین کمن علم وجود النار به رؤیت دخان. اینو میگن دلیل طبیعی. دود یا امری مربوط به طبیعت که از آتش بلند میشه، طرف آتشو نمیبینه اما از دور دود رو ملاحظه میکنه، با دیدن دود حکم به وجود نار میکنه، یقینم داره، قطعیه براش. دود که از گل تر و تازه بلند نمیشه، از درخت شاداب بلند نمیشه، دود مربوط به آتشه. و ثانیتو عین الیقین، عین مشاهده یقین، و هو اذا وصل الی حد المشاهده کمن رع النار. و ثالثه حق الیقین، و هو کمن دخل النار و تصف به صفاتها، بیفته تو آتیش و متصف به صفت آتیش بشه، یعنی سوختن و حرارت و داغ شدن. مرحوم طبرسی در مجمع البیان حق الیقین می‌فرمایند اضافه حق به یقین برای تأکیده، چون حق هم به معنی ثابت، یقین هم به معنی ثابته، چون به معنای ثابت هر دوش، باید گفت این مضاف و مضافون الی یک واقعیته، به معنی ثابت. اضاف الحق یعنی خدا الی یقین و هما واحدون لتأکید. یقین به معنای امر ثابت لا شک فیه، حق هم به معنای امر ثابت لا شک فیه. یکی از اوصاف قرآن مجید حق، یعنی یه ثابتی که نمیشه درش شک کرد، با اون مسئله تحدی که قرآن مجید داره که ثابت میکنه وحی در وحی بودنش دیگه شکی آدم نمیتونه بکنه گرچه قبول نکنه. ان هذا له الحق اليقين در سوره مبارکه واقعه، یعنی اینو طبرسی داره ادامه میده، هذا الذي اخبرتك بهی من منازل هؤلاء الاصناف الثلاثه مقربین اصحاب یمین اصحاب شمال. اون چه که از مرتبه ها و تفاوت های این سه صنف برات بیان کردم و خبر بهت دادم، هو الحق الذی لا شک فیه. خب این تقریبا تعریف یقینه. باز یه دو سه تا جمله مرحوم طبرسی دارن، کلا لو تعلمون علم الیقین، که میفرماید لو تعلمون الامر، یعنی امر قیامت، علم الیقینا، اگر اینا یقین به آخرت داشتن، یقین به آخرت داشتید، لشغلکم من التفاخر و تباهی بالعز و الکسره، شما را از این امور اعتباری که با پول و با صندلی و با مقام به همدیگه فخر میکنید و فخر میفروشین، شما اگه به قیامت یقین داشتید بازتون میداشت از این امور بیفایده و امور بیهوده و اموری که بند به هیچ چی نیستش. علم الیقین العلم الذی یسلج به صدر بعد اضطراب شک فیه. علم الیقین یعنی دانشی که سینه تو رو آروم میکنه، خونک میکنه، راحتت میکنه بعد از این که شک در این قلب موج داشتش. این معنی یقین. خب اینها یقینشون مثل نور خورشید میمونه نسبت به خدا، نسبت به قیامت، نسبت به قرآن، نسبت به هر امری که باید یقین داشته باشن. در سوره انعام آیه 75 پروردگار عالم به نظر میرسه میخواد ارزش و اهمیت یقین رو بیان بکنه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ملکوت صیغه مبالغه ملکه، ملکوت یعنی اون فرمان روایی واحد و فرمان روایی مطلق بر جمیع آسمانها و زمین به ابراهیم ارائه شد. البته این نوری از افعال قلوب باید باشه، ارائه قلبی شد، چون مسئله یقین رو در پایان آیه داره مطرح میکنه. حالا احتمالم داره که خدا به خاطر اون اخلاص و تسلیم و پاکی ابراهیم گوشه پرده رو کنار زده باشه و ابراهیم این نظام واحد هستی رو و حاکمیت حق رو با چشمم مشاهده کرده باشه. چرا این کارو ما کردیم؟ برای اینکه او رو در عرصه یقین قرار بدیم. خب یه پرده ای من از مسئله آسمانها رو براتون عرض بکنم که در این زمینه دانشمندان واقعا زحمت کشیدن و همراه با ابزاری که اختراع کردن، به خصوص دوربین های عظیم نجومی، که ببینید آسمان ها در قرآن مجید به چه معناست و ملکوت بر این آسمان هاست، که انسان وقتی این عظمت رو میبینه و میفهمه که کار یه موجود محدود نیستش، یقین به وجود مقدس او پیدا میکنه. خب نوشتن ما در گوشه کهکشانی به سر میبریم، یعنی منظومه ما، که خورشید و زمین و مریخ و عطارد و زحل و مشتری و نپتونه، این کهکشان که شبهای صاف تحت عنوان راه شیری یا راه مکه مورد گفتگوی مردمه، حدود 300 میلیون ستاره داره. این کهکشان یعنی همین راه شیری یکی از مجموعه ایست که 30 میلیون اون رو تا کنون شناسایی کردن، یعنی پرونده براش تشکیل دادن. یک کهکشان که ما با چشم میبینیم و منظومه ما در یک گوششه و 300 میلیون ستاره داره، از این نوع کهکشان تا کنون 30 میلیون شناخته شده. فاصله بین دو کهکشان 2 میلیون سال نوریه. یعنی اگر یک کسی با مرکبی ثانیه 300,000 کیلومتر از این کهکشان بخواد به کهکشان همسایش سفر بکنه، 2 میلیون سال نوری طول میکشه. در ضمن با توجه به این بخش کوچکی که از عالم بالا تا حالا شناخته شده، شما ببینید آیه سوره آل عمران و سوره حدید که می‌فرماید سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرض و السماوات و الارض، بهشتی که پهنای آسمان ها و زمین رو داره. در سوره حدید یک کاف هم در آیه اضافه داده که عرض سماوات و الارض، اون بهشت چیه؟ و جایی که بهشت در آنه که قرآن از اونجا اسم میبره به سدرت المنتها، که به احتمال قوی سیاره باشه که خداوند بهش رو در اونجا برپا کرده. حالا فکر بکنید اون سیاره چه حجمی داره و چه پهنایی داره که بهشت به پهنای آسمانها و زمین در اونجا قرار داره. خوب این کهکشان ها که 30 میلیونش تا حالا شناخته شده نوشتن، از همدیگه مرتب در هر ثانیه 14 میل فاصله میگیرن. از زمانی که آفریده شدن هر کدام از همدیگه در هر ثانیه 14 میل فاصله میگیرن. شما رو فکر بکنید، ظرف هستی چه ظرفیه که این مجموعه عظیم کهکشانها که همش هم شناخته نشده، که بین دوتاش هر دوتایی 2 میلیون سال نوری فاصله است، هر ثانیه هم 14 میل با همدیگه فاصله میگیرن. حالا حساب بکنید این معجزه آیه 47 سوره و الزاریات و السماء بنیناها بعید، ما آسمانها رو با قدرت خود به وجود آوردیم و انا لموسعون، و دائم در حال وسعت دادن اونها هستیم. اینم از عجایب آیات قرآنه، اون هم 1500 سال پیش که ملت‌ها فقط تا پشتبون خونه هاشون رو خبر داشتن. علی پروردگار عالم در رابطه با گستردن آسمان ها خبر میده. خب انا لموسعون هم اسم فاعل، عملش هم عمل مضارعشه، یعنی تا این جهان برپاس پیوسته پروردگار داره عالم رو گسترده میکنه، که یه کسی میگفت به مانند یه بادکنکه که هی داره بهش میدمه، بزرگتر میشه، لحظه اول قیامت میترکه و کلش به هم میرزه. دورترین کهکشانها، اونایی که البته کشف شده، با ما یعنی با زمین 500 میلیون سال نوری فاصله داره. اصلا این اعداد ما نمیتونیم هضم بکنیم. ببینید که یه مسافر از زمین بخواد به دورترین کهکشانی که کشف شده بره، ثانیه 300,000 کیلومتر، یعنی در یک دقیقه 60,000 کیلومتر رو طی بکنه، 500 میلیون سال بعد میرسه به اون کهکشان. خب این منظومه شمسی ما نوشتن در فضای نخست و در داخل فضای دوم مثل یه خال میمونه، یعنی خورشید که خودش 1,300,000 برابر زمینه، و بعد مریخ، و بعد زمین، بعد مشتری، زحل، اورانوس، نپتون. این مجموعه یعنی خورشید و 9 سیارش در فضای دو بدون اینکه کوچیکش بکنیم مانند یک خاله. فضای دو در فضای سه باز مانند یک خاله. در فضای دو نزدیکترین ستاره به زمین ستاره یه که اسم گذاری کردن به آلفای سنتوری، که با ما 4,300,000 سال نوری فاصله داره. یعنی اگر کسی در ثانیه 300,000 کیلومتر به طرف این ستاره آلفا بره، 3,000 سال بعد به اونجا میرسه. واقعا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بسیار اندک دانش به شما داده شده. تو پرانتز روایتی رو از حضرت باقر عرض بکنم، خیلی روایت مهمیه و اون اینه که امام باقر می‌فرماید از زمان آدم تا روز ظهور امام 12 دانشی که بشر بهش میرسه الف، از بتایه رو ایشون میاد به مردم تعلیم میده. حالا اون روزگار علم چه سفره عظیمیه خدا میدونه. خب کسی که به یقین برسونه خودشو، که میتونه برسونه، یعنی بیاد حقایق رو با دلائلی که کنارشه درک بکنه، این یقین خودش یه نردبانه برای اینکه انسان رو به مقامات بزرگ معنوی برسونه. سوره مبارکه سجده آیه 24، و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا. انبیا پیشوایانی بودند که به امر ما به هدایت مردم برخواستن. خب اینا چرا به این مقام رسیدن؟ لما صبر، یه دلیلش اینه که در برابر تمام مشکلات ایستادن و با شکست مواجه نشدن و کانو به آیاتنا یوقنون. حالا این آیات یا آیات کتابی بوده که بهشون نازل شده، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربی، که این آمن الرسول یعنی ایقن الرسول، چون رسول خدا که نعوذ بالله در ایمانشون دوچار شک نبودن. لما صبروا، یه دلیل که خود ایستادگی در مقابل مشکلات، فرار نکردن، شکست نخوردن، آدمو به مقامات عالی میرسونه. خیلی ها اومدن قوم، خیلی ها رفتن نجف و با مشکلات زیاد اقتصادی و مادی روبرو شدن، با سرزنش روبرو شدن، با کمجایی روبرو شدن، با بیجایی روبرو شدن، اما بالاخره ایستادن تا به مقامات عالیه رسیدن. یه عالمی بود، یه وقت من در شهرشون منبر میرفتم، این داستان مال ایشونه، میفرمودن زمان مرحوم نائینی، من در نجف درس ایشون میرفتم. خیلی زندگی به هم سخت گذشت، یعنی به مرزی رسیدم که نزدیک بود از آخوندی رو رها بکنم و از لباس درام. یعنی به فکرم رسید دردم و برم به امیرالمؤمنین بگم. می گفتن که یه چند تا تیکه نون خشک بیشتر نداشتم و این نون خوشیم اگه میخوردم شام هیچی نداشتم. خیلی تحمل میخواد. خب شیکم میدونید زورش زیاده، شهوتم زورش زیاده، اگه آدم بتونه در مقابل این دو گرگ حمله ور بیسته و راهش رو ادامه بده، کار مثبتش رو ادامه بده، یقینا درهای رحمت خدا باز میشه. ما بیشترمون توجه به سنددهی خدا نداریم. ببینید خیلی سند خدا در قرآن پیش روی ما گذاشته. من جا و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این یه سند. انما العسر یسرا، یعنی مشکل تداوم نداره تا آخر عمرتون، دوباره تکرار میکنه. فانما العسر یسرا، گوین 4-5 تیکه نون خشک ریختم توی کیسه گرفتم زیر عبا به این نیت که برم حرم امیرالمؤمنین کیسه رو بذارم بغل زری بگم درست این زندگی، یعنی کسی پیش شما باشه که معروف به حلال مشکلاتی، بیاد درس بخونه برای اینکه بره به دین شما کمک بده، نون نداشته باشه بخوره، این چه بساطی. تو از اون دو سه تا پله صحن امیرالمؤمنین که اومدم پایین، یک کسی زد به پشت شانم، برگشت، نشناختمش، به من گفت با این کیسه برگرد خونه خود این صاحب قبر که میخوای بری باش دعوا بکنی در زندگی خودش، گاهی همین دو سه تا تیک نونم گیرش نمیومد، همو صداش در نمیومد، همو صداش در نمیومد. که همون باعث شد من آرام آرام شدم دیگه، موندم و البته به مقام خوبی هم از علم و عمل و تقوا رسیده بود. من گاهی که یادش میکنم حسرتشو میخورم، شاید در مدت 40 سالی که در شهر خودش بود بالای 300 نفر اون روزگار طلبه به درد خور تربیت کرد، که حالا بعضیشون دیگه پیرمردن، بعضیشون رو من دیده بودم فوت کردن، تو شهرها پراکنده بودن، هم پیشنماز هم نویسنده هم منبری، نفس عجیبی پروردگار بهش داده بود و اخلاق فوق العاده ای، لما صبروا و کانو به آیاتنا یوقنون. کانو در اینجا ماضیه، یعنی قبل از اینکه به مقام امامت برسن کانو به آیاتنا یوقنون. اهل سنت یه عالمی دارن به نام بیضاوی، یه تفسیری داره، من چاپ مصرشو دارم، چاپ الانشو خبر ندارم، 2 جلده اونی که من دارم، صفحه 10 یقین رو معنی میکنه، میگه اتقان العلم پابرجا کردن علم در قلب به نفی شک و شبهت ان اما بل استدلال، که دنبالش برم و با دلیل و برهان و حکمت پابرجا بکنم این دانسته خودم رو، این باور خودم رو، که ظاهراً قرآن مجید برای باوراندن حقایق به مردم، به اهل تبلیغ 3 روش نشون میده. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، یعنی با علم همراه با دلیل، البته اگه مستمع توانش رو داشته باشه. نه نداره. ولی موعظت الحسنه، از راه عاطفی وارد شو، از راه نصیحت خوب، عبرت‌ها، پندها، داستان‌های خوبان، بدان و جادل هم بلتی احسن، و جدالی که در بین جدال‌ها از همه نیکوتر باشه، یعنی یه جدال هنرمندانه که به قول قماربازای قدیم طرف رو مات بکنه این جدال، مثل جدالی که وجود مبارک امام هشتم با کشیش مسیحیان منطقه خراسان داشتن که به حضرت در اون مجلس عمومی عرضه داشت نظرتون راجع به عیسی چیه؟ فرمودن من نظری ندارم، شما نظرتو بگو. یعنی وارد جدال شد حضرت، یعنی گفتگویی که طرف رو مات میکنه، شما نظرتو بگو. خب اونا نظرشون چنان که قرآن نقل میکنه اغنوم سلاسس ابن و اب و روح القدس، یه شرکت خدایی که از سه عنصر این خدای واحدی که اونا میگن ترکیب شده، اب، خدا، ابن، عیسی و روح القدس. گفت این نظر ماست که عیسی اله، معبود، نه خالق. اینو دقت داشته باشید، نمیگن خالق، میگن معبود، اله. بعد گفت نظر شما چی؟ امام هشتم فرمود من نظرم نسبت به مسیح یه نظر منفیه. گفت چطور؟ حضرت فرمودن عیسی در تمام مدت عمرش نه یه رکعت نماز خونه، نه یه روزه گرفت. گفت خیلی عجیبه که شما رو میگن عالم آل محمد، تو چه علمی داری که خبر نداری اگر نماز خونا رو بخوایم بشماریم در رأس نماز خونهای عالم مسیح و در رأس روزگیرها. امام فرمودن شما که مسیح و معبود میدونین، این معبود برای کی نماز میخونده، برای کی روزه میگیره؟ فبهت الذی کفر، موندش. این جدال نیکوتر در بین جدالها. میگه یقین پا بر جا کردن اون آگاهی و دانستن همراه با دلیل، یعنی اون دلیل بتون آرمه پایه علمه. ولذالک لا یوسف بهی علم الباری، نمیگیم خدا یقین براش حاصل شده به این حقیقت. چرا؟ چون علم خدا علم حضوریه نه حصولی. ولل علوم و ضروریه، دو تا چهار تا با دلیل محکم کردن لازم ندارن. بچه هم با انگشتش دو تا رو میگه چهار تا. اما گذشته از علم حضوری و علم ضروری، چرا علم دیگر رو به حقایق با دلیل اگر پاشو محکم بکنن و ثابت بکنن میشه یقین؟ و این سرمایه عجیبیه عزیزان، این یقین واقعا سرمایه عجیبی. با توجه به این که آدم یقین به خدایی پیدا میکنه که کلی سند داده برای آدم که بتونه آدم مشکلات رو رد بکنه، سختی ها رو رد بکنه، به عبادات تکیه کنه، به ترک محرمات تکیه کنه. کافی جلد 2 صفحه 51 روایت رو جابر جعفی نقل میکنه. قال علی ابو عبدالله، امام صادق به من فرمود ابو عبدالله یا اخا جوف، برادر جوفی. اینم خیلی مهمه که امام صادق جابر رو برادر خودشون خطاب میکنن، این مقام کمی نیست. ان الایمان افضل من الاسلام، اسلام یعنی شهادت این ظاهری، ایمان یعنی شهادت اینی که قلب بدرقه میکنه شهادت این. و ان الیقین افضل من الایمان، چرا؟ چون ایمان در خطر شک هست، یقین نه. و ما من شیء اعز من الیقین، ما حقیقتی رو امام صادق می‌فرماید کمتر از یقین نداریم. اعز در اینجا عزیز الوجود یعنی کمیاب، یعنی بیشتر امت ایمان دارن ولی ایمانشون تا وقتی میمونه که در معرض شک و شبهه قرار نگیره. ممکنه خیلی ها در برابر این ماهواره ها و سفسطه ها و شبهه ها ساختمان ایمانشون خراب بشه، اما اگه یقین دارن نه. یه توضیح درباره اسلام و ایمان داده شده، خیلی به نظر من پرقیمت. اسلام یعنی دین بدون ولایت اهل بیت، ایمان یعنی دین با ولایت اهل بیت، و یقین اعلی مرتبه ایمان که قطعیت دل به حقایق. ایمان اخص و افضل از اسلامه، یعنی مرتبه بالاتر از اسلامه، چون اسلام دین بدون ولایت پایش سسته، ایمان با ولایت یه مقدار بتون داره، یقین دیگه بتون حسابی داره، بتون حساب شده داره و قابل تخریب نیست. ولایت رو یادم نمیاد براتون معنی کردم یا نه، فکر میکنم در بحث تفسیر به مناسبتی معنا کردم در مجمع البحرین توریهی الولایتو محبت و اهل البیت و امتثال و اوامرهم و نواهیهم و اتباعهم فی الدین و تعصی بهم فی الاخلاق و الاعمال، که با این ولایت هم ایمان به معنی که قرآن میگه ظهور میکنم، بعدش هم یقین ظهور میکنه و در هر شقاوتی رو این یقین با ولایت میبنده و در هر سعادتی رو هم باز میکنه.